rua, né? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أترانا نحوف بك وأنت تأم الملأ، لقد ملأت الأرض عدلا. بحث در توضیح دعای شریف ندوه است که در این قسمت از دعا ما به امام علیه السلام اظهار ارادت های مختلفی میکنیم و اظهار ارتباط خاص با اون حضرت که هنگام ظهور ما شرفیاب محضر اون حضرت بشویم و در این حال ویژگی های رو از زمان حضور در این جملات بیان می کنیم که هم یک جنبه های اعتقادی داره و هم جنبه های تربیتی. جنبه های اعتقادیش این است که در زمان ظهور چه وقایعی رو میده و امام علیه السلام چه مأموریت هایی داره، اما باید این اعتقادات رو فعال داشته باشیم که مخصوصا تو این فرازی که خونده شد توجه به این که حضرت اون جنبه امامت رو به تمام معنا پیاده می کنن و مقام امامت یک تبعیت خاصی رو می طلبه که در شؤون مختلف زندگی امام علیه السلام تنها مأموریتشون بر بعد از تعلیم معارف دست نخورده دین است، این تعالیم رو با ارشادات پیاده می کنند و با هیچ برحال شرایطی کنار نمیاد. امام زمان علیه السلام بعد از گذشت قرنها از مسئله امامت در نظام اسلامی دیگر اون جنبه امامت در واقع امامت الهی جا افتاده که چیه. لذا در اینجا به حضرت عرض میکنیم آیا میشود ما دور شما باشیم در حالتی که شما امامت جماعت را، امامت مردم را به عهده داشته باشیم، در حالتی که زمین را پر از عدل کرده باشیم؟ یعنی اون عملکرد امام علیه السلام تحقق عدالت است در همه شؤون زندگی، یعنی از زندگی خانوادگی گرفته عدالت اسلامی در روابط زناشویی، در روابط با فرزندان، در روابط فرزندان با پدر و مادر، در روابط خانواده از مسائل حقوقی گرفته که باید در مسئله رسیدگی به خانواده اینها اون وظائف اولیه تحقق پیدا بکنه. در مسئله ارث این چنینه، وقتی که شخصی میمیره باید اون قوانین اسلامی ارث شکل بگیره بلافاصله. الان چقدر در خانواده های مسلمان و شیعه این قوانین اونطور که هست تحقق پیدا میکنه؟ اینها این نمونه هایی از عدالت اسلامیه. و سپس در روابط فرهنگی به هر حال مسائل تعلیم و تعلم از بین نمیره، نظام آموزش و پرورش از بین نمیره، اینها به حقیقت میپیونده. عدالت در نظام آموزش و پرورش که باید آموزش ما با پرورش دینی همراه باشه. پرورش بدون آموزش معنا نداره، آموزش بدون پرورش در نظام اسلامی اون هم معنا نداره. پس عدالت یعنی رساندن هر شخص، هر مجموعه به اون حقوقی که در شرع مقدس براش معین شده. اگر ما این عدالت رو اونطور که اسلام ترسیم کرده برای افراد در جوامع مختلف، جامعه خانواده خودش جامعه، جامعه تعلیم و تعلمی و همینطور بیاد بالا در جامعه اقتصادی که نا با همه دیگه حالا جامعه جامعه میکنی، یعنی این مجموعه هایی که مرتبط است در جوامع بشری با هم دیگه و بالاترین ارتباط رو هم اسلام در این مجموعه ها قائل، منتها ارتباطاتی که اسلام قائله علاوه بر مراعات مسائل حقوقی به مسائل اخلاقی توجه داره. اینطور نیست که فقط بخواد مسائل حقوقی خشک را، باید آقا در ارتباط با خانواده فقط کارگر باشه، کار بکنه بیان، باید خانوم به هر حال در این ضوابط نخه. علاوه بر این که این ارتباطات هست، اون شکوفایی عواطف انسانی، عواطف الهی باید تحقق پیدا بکنه. این عدالت همه جانبه است، فقط ملأت الارض عدلا. این عدالت با این گستره اش در مجموعه بعدش اقتصادی و در مسائل قضایی، در مسائل نظامی و در مسائل سیاسی باید در رأسش یک حاکم معصوم باشه که در حال دستورات الهی بدون چون و چرا، بدون اینکه هواهای نفسانی در آن دخالت بکنه، بدون اینکه به هر حال خواستگاه‌های فردی یا خواستگاه‌های جمعی که خارج از خواستگاه الهی است دخالت بکنه، این قوانین تحقق پیدا بکنه که ملاحظه می‌کنیم تا کنون چنین قوانینی به این صورت تحقق پیدا نکرده. البته جمهوری اسلامی ایران یک نموده در حال خیلی کوچکی است از حاکمیت امام معصوم علیه السلام که بر اساس معارف دین و دیدگاه های اهل بیت علیهم السلام شکل گرفته در نظامات مختلفش، یعنی رأس حاکمیت، فقیه عادل، جامع الشرائط، بینش سیاسی کامل و اون مجموعه‌ای که زیر نظر بر حال این حاکم فقیه هستن. منتها ببینیم تو خود این مجموعه ها چقدر مشکلات هست در بعضی از رؤساش تا بیاد پایین، چقدر ما مشکلات در حال فرهنگی داریم، انقلاب های مختلفی در درون این انقلاب باید شکل بگیره، نظام دانشگاه هامون، تعلیم و تعلممون و همینطور مسائل خانوادگی. از کردم اون نظام مرحال حاکم در مرحال جامعه اسلامی بر مجموعه تعلیم و تعلم دور میزنه. منتها تعلیم و تعلم و تربیت در هر جا مناسبه با خودشه. در مرحال مجموعه های کوچک به نوعی، در مجموعه های بزرگ و همینطور، اینها باید این مسئله همینطور تداوم داشته باشه. مسئله یادگیری و یاددهی اینطور نیست که دیگه وقتی که امام زمان اسلام تشریف میارن و درسته دستها رو میذارن روی عقلها رشد میکنه، اما دیگه بساط تعلیم و تعلم از بین نمیره، در اونجا عوض میشه، تغییر میکنه. عقلها قانع نمیشوند به همین درکهای ابتدایی از نظام هستی، همباره میخوان علاوه بر آگاهی هایی از نظام هستی با به حال تثبیت فل جمله آگاهی هایی که دانشمندان در علوم تجربی به دست آوردن در طول قرن ها، اونها به حال سر جای خودش، اونایی که حق مورد پذیرش قرار میگیره و قوانین دیگری از قوانین طبیعی، حال چه بسا شناخته میشه، تعلیم داده میشه و همه اینها در راستای حال تعلیمات دینی و ارتباط با خدای متعال شکل میگیره. خب ما عدالت اسلامی رو باید درست ترسیم بکنیم. هنوز به این صورت حال ترسیم نشده که حال یک نظام از بالا به پایینه که نظام در حال فراگیری قوانین از جانب خدای متعال و فهمیدن این قوانین در ابعاد گوناگون زندگی و پیاده کردن این مسئله که تمدن اسلامی حقیقتش همینه، جز در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام این تمدن اسلامی تحقق پیدا نمی کنه، اون هم با حاکمیت اولیه معصوم علیه السلام. اگر به هر حال نشد، با حاکمیت فقیه بصیر جامع نگر نسبت به همه مسائل، مسائل سیاسی رو با مسائل دینی، مسائل در حال دینی رو با مسائل سیاسی، اجتماعی، قضایی و همه اینها در حال در نظر بگیره. ولی به هر حال ما از امام علیه السلام این تقاضاها رو داریم که می شود یک چنین روزی رو ما به حال درک بکنیم. لذا قبلش یک آمادگی هایی پیدا میشه، این درک هایی برای عدالت حقیقی اجتماعی به حال پیدا میشه که عدالت اسلامی بالاتر از عدالت اجتماعی. اونو باید دقت داشته باشیم که هر یک از شهروندان به اون حقوق صرفا اجتماعی و مادی خودشون برسن. نخه، عدالت اسلامی خیلی عمیقه، انسان‌ها رو میخواد شکوفا بکنه، همه شهروندان به اندازه ظرفیت خودشون به اون شکوفایی برحال الهیشون برسن، که شکوفایی در زندگی اجتماعی بعدی از ابعاد اون شکوفایی و اون حقوق الهی انسان ها. خب این مجموعه عدالت اسلامیه که وقتی بخواد تحقق پیدا بکنه قهرن موانع رو باید بزنه کنار و عذقت اعدا اک هوانن و اقابا، می شود ما به امامت شما خلاصه برسیم که شما دشمنانت را، نه دشمن فقط امام زمان السلام، دشمن امام زمان علیه السلام دشمن همه اهل بیت، دشمن اسلام، دشمن انسانیت، با این بیانی که عرض کرد که انسانیت واقعی رو خدای متعال قرار داده که به این حقیقت برسه، این انسان به مقام خلافت اللهی برسه، ادیان الهی مخصوصا اسلام آمده انسان رو اینگونه هر کسی به اندازه خودش اون جایگاه مقام خلافت اللهیش رو درک بکنه و به این جایگاه در اون حد اقلها و اقل برسه. وقت دشمنا پایمال کردن این شخصیت واقعی انسان را، دشمنان ایشان چنینند و عبر تل عطات و جهدت الحق. خب اون عملکردهای حضرت رو بیان میکنه که حضرت این خارهای سر راه رو بر میداره، اصلاح میکنه اتاد سرکشان را، اول اصلاح بعد دیگه معطل دیگه نمیکنن، مهلت بدن، نه ندا که آمد اگر اصلاح شدن اصلاح و الا از سر راه اینها برحال برداشته میشن و عمدتاً اون کسانی که در برابر حضرت قرار بگیرن، در برابر منطق حضرت و جهدت الحق، جاهدین حق، اعدا و همینطور و قطعت دابر المتکبرین، دیگه پشت متکبرین رو دیگه قطع بکنید، نسل اونها رو دیگه قطع بکنید، اونهایی که در برابر شما ایستادن و می ایستن. خب هر کس که بر سر راه بیاد الان که بر حسب ظاهر اظهار محبت بکنه، اما وقتی که میخواد قانون پیاده بشه نه حاضر نیست که این قانون الهی پیاده بشه. در جامعه دینیه و این حاکمیت دینی رو بر حسب ظاهر پذیرفته، اما میخواد این جامعه دینی بر اساس خواسته های خودش، بر اساس خواسته های خویشاوندانش حرکت میکنه. اگر قبل از ظهور حضرت مماشات میشه با این افراد، اما زمان حضرت دیگه مماشات نمیشه، اینا از سر راه برداشته میشن، ولی اون که به حسب ظاهر دوست باشه اما در باطن اینا خارهای سر راه هست، که اون منافقینی که در برابر مکتب اهل بیت علیهم السلام اینها قیام میکنن، اون باطنشون رو ظهور میدن، اونها هم اعدا حساب میشن. تا وقتی که اینها باطن رو ظهور ندادن و حاضر بشن در قوانین دینی تن بدن به اجرای قوانین دینی، ولو اینکه باطنا قبول نشده باشن، اما با اونا کاری نیست. اینو دقت داشته باشید، اینطور نیست که در زمان ظهور امام زمان اسلام بعد از استقرار حکومت اون حضرت دیگه همه مؤمن خالص بشن، نه این نیست. مؤمن خالص اون نیست که باطنن و ظاهرن پذیرفته حاکمیت دینی رو، دستورات الهی رو، نه، مقصد این است که این ظاهر باید ظاهر صالحی بشه حتی در اندرون خانه. اگر شخص خواست در درون خانهش این مرد به همسرش برحال از در حقوقش تجاوز بکنه، این خانوم به حقوق این همسر بخواد تجاوز بکنه، این حقوق شرعی رو مراعات نکنه. حقوق واجب ها. خب ارشاد میشه، اگر نشد اونجا ارجاع داده میشه نزد امام، نزد نائبان امام، بدون به هر حال هیچ رودرورسی و اینها اجرای حکم میشه. این مسائل از بین نمیره، شاهد گرفته میشه، اینا هست. اینطور نیست که هواهای نفسانی از بین بره. این قطعت دابر المتکبرین مقصود اینه، اون کسانی که تکبر میکنن در برابر دین و قوانین دین و میایستن، نمیخوان این قوانین با مسیر خودش با شرایط خودش تحقق پیدا کنه. شما همه اینا از بین میبرید. بنابراین مسئله قضاوت و اینها دیگه از بین نمیره ها. اینا رو دقت کنیم، اینطور نیست که بگیم دیگه زمان حضرت دیگه، نه، این مسائل دیگه هیچ نیست. مسئله شهادت و ابواب فقه کلن دیگه به هم میریزه. نه، ابواب فقه اونایش که مناسب هست، غیر از حالا بحثای به حال بردگی و امثال اینها که در زمان خاص بوده، اینها به حال تحقق پیدا میکنه. مسئله معاملات طبق دستور شرع، مسئله به حال مزارعه، اجاره و حالا در حد خودش، این مباحث به طور صحیح دیگه پیاده میشه. یه فرمالیته نیست مثل بعضی از قوانینی که امروز به حال تدوین میکنن، اما فقط توی کاغذه. در مقام اجرا نخه، میگن اقتصاد اسلامی، اسمشو یه چیزی فرسان میدن اسلامی، همون مسئله ارتباطات بعضی وقتا ربویه، اما یک کلا شرعی میزن، مثل حال بحث دانشگاه اسلامی. خب این دانشگاه اون چارچوبه هاش به هم نخورده، علوم انسانیش از همون تفکرات غربه، حالا یه کنارش معارف اسلامی هم میخونن، اینجا دانشگاه اسلامی، خیال شده که دیگه نه. به هر حال اسلام اونطور که هست در هر قسمتی تحقق پیدا میکنه با موازین خودش. تازه نظم واقعی در زمان امام زمان علیه السلام، هرج و مرج دیگه نیست، تجاوز و ظلم و تعدی و گردنکشی و اینا حتی از کردن بین دو نفر که تازه ازدواج کردن، یه نفر بخواد گردنکشی بکنه و دیگه همیشه به هر حال مردم سالاری بشه یا خانوم سالاری بشه، فمینیسم و امثال اینا همه از بین میره. نه، شخص به هر حال الهیسم است. اون دستورات به هر حال دین خالص دیگه تحقق پیدا میکنه. وجه تتست اصول از ظالمی، شما دیگه ریشه ظالمی رو قطع میکنید. ظالمین به این صورت ها که از کردن، اون ظلم در هیچ حیطه‌ای تحقق پیدا نمیکنه. حالا گاهی به این صورت است، ظالمین اون سرکرده های ظلم در جوامع بشری، طاغوت ها، طرفداران طاغوت ها، اون کسانی که این طاغوت ها رو سرپا نگه داشتن، به هر حال عده‌ای از سردمداران هستن که این طاغوت ها را مثل هامان و قارون و اینها فرعون رو سرپا نگه داشتن. نوان جنین هم دیگه، همه اینا نابود میشن، چه اونها باشن چه افراد به حال پایین تر باشه. هر در هر مقطعی در هر ادارهی ظالمی اگر باشد که بخواد به حقوق زیر دستش تجاوز بکنه، اون ریشش کنده میشه، از اون مجموعه کنده میشه. اگر دست بر نداره که بخواد به ظلمش در یه مجموعه دیگری ادامه بده، بعد از اتمام حجت خودش به هر اجرای حد برش میشه، حالا حدود الهی دیگه هر چی میخواد باشه، دزدی دستش و رشوه است و همینطور همه اینها اون جنبه های ظلم دیگه از بین میره. اینا رو باید خوب دقت کنیم. ما مقصود همش آدم کشی نیست، نه، مقصود این است که اون ویژگی هایی که این مسائل در جامعه در حیطه های مختلف شکل میگیره، این حیطه ها دیگه ظهور و بروز نداره. و چه تسست اصول الظالمین و نحن نقول الحمد لله رب العالمین. ما هم میگیم ستایش پروردگار متعال رو میکنیم. ستایش پروردگار متعال در جنبه های مختلفیه. یکی از جنبه های برای ستایش پروردگار متعال که خود خدا هم فرموده که در قرآن در سوره انعام فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين آیه 45 پشت خلاصه قوم ظالم دیگه قطع میشه، این دیگه اینا نسلشون از بین میره. این نسل ظالم را که دیگه مقصود نسل ظاهری نیست، مقصود ظالم درست شدنه، این دیگه ادامه پیدا نمی کنه در زمان امام زمان علیه السلام. حالا چه نسل حالا ظاهری باشه، فرزند ادامه بده کار پدر را، یا نه دوست کار دوستش را ادامه میده در ظلم کردن. این پشت به این معنا دیگه ظالمین در حکومت امام زمان سلام دیگه پشت نمیگیرن، ادامه پیدا نمی کنن. و این یکی از عنایاتیست که خدای متعال برحال برای بشر در طول تاریخ گاهی داشته که یک حکومتی رو از بین برده و یک خلاصه فرجه و حکومت جدید داده. و تلک الایام نداولها بین الناس، که ما این امور را هی دست به دست میکنیم بین مردم. یک ظالم میره یه دسته دیگه میان به عنوان اینکه میخوان احقاق حقوق مردم بکنن، به اونا مهلت میدیم. حالا در حیطه دین باشه یا نه، اصل این است که در حیطه دین باشه. حالا اگر نشد که در حیطه دین مردم به حقوقشون برسن، اگر در حیطه دیگر از روش های عقلایی به حقوقشون برسن، تا یه حدی خدای متعال تا اون مصلحه کل نیامده این رو هم تا یه حدی میپذیره. قرض اینه، این آیات قرآنی و این عمل کرده خدا به این معناست که اگر کسی در غیر حیطه های دینی هم به عنوان عدالت آمد و اجهاف کرد، تا یه حدی به اونها مهلت داده بشه، وقتی که دیگه مهلت تمام شد اونها رو ریشه‌کن میکنه. این آیه قرآن اونجا هم هست، فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هر ظالمی که از بین میره بعدش یک کسی میاد که احقاق حقوق مردم رو بکنه، ولو اینکه اون قانون الهی رو دنبال نکنه و پیاده نکنه، همین تا این حد خوبه، این حمد الهی تا این حد تحقق پیدا میکنه. ولی این عبارت خیلی مطلب دقیقی داره، فقط اشاره کردم. انشاءالله در جلسه آینده اگر توفیق باشه در رابطه با معنای حمد که در اوائل این بحث دای ندبه از کندیم و اینکه چه مراحلی رو این حمد می گذراند که انسان در چه جایگاهایی حمد پروردگار متعال رو بکنه و خدای متعال در چه مواردی حمد کرده است و انسان ها در چه مواردی حمد خدای متعال رو کردن و باید بکنه، این رو انشاءالله اجمالا در جلسه آینده عرض میکنیم که در اینجا بعد از بین رفتن تقاضای از بین رفتن و از بین رفتن واقعی ظالمین مطرح میشه، مسئله حمد پروردگار متعال مطرح میشه که به هر حال این جایگاه هم تا یه حدی انشاءالله معنا بشه. خدا متعال ما رو همواره در مسیر فراگیری معارف خالص قرآن و سنت و در این مسیر قرار گرفتن علم عملا و روحا تا آخر عمر قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.